بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در چار شنبه ها که فقه شعائر منتهی شد، بعد از مقدماتی در بحث شعائر به مصادیق شعائر، اولین مصداقی که متعرض شدیم بحث بکاء بر میت بود. آیا بکاء بر میت سنت است یا بدعت؟ عرض شد در جلسه قبل اقتضاء طبع بشری، اقتضاء وجود علائق و عواطف در بشر اینه که بر فراق عزیز انسان متأثر میشه، حالت بکا برای او ایجاد میشه. آدم هر شیء ارزشمندی رو وقتی به فقدانش مبتلا بشه این حالت رو داره. شما اگر یک عکسی که یادآور خاطرات با مثلا عزیزان و نزدیکانتون هست، اگه اون عکس مفقود بشه به همون اندازه آدم متأثر میشه. اگر هدیه ای از عزیزی به آدم رسیده باشه تأثرش گاهی بیشتر میشه. اگر ارزش اون هدیه معنویاً و مادیاً بیشتر باشه باز تأثر آدم بیشتر، و همینطور تا عزیزی از عزیزان انسان. طبعاً آدم بر فراقش تأسف و تأثر و تحسر بیشتری خواهد داشت. یه امر عقلی عقلایی است در نظام زندگی بشر با وجود این عواطف و احساسات و حالات. غیر از این که عرض کردیم شرع هم بر این صحه گذاشته، بخشی از سیره پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام، حضرت صدیقه طاهره و اهل بیت دیگر در شهادت امام حسین و یا سایر اهل بیت رو در جلسه قبل اشاره کردیم، رسیدیم به این جمله که برای اثبات حرمت گریه بر اموات برخی تمسک کرده اند، یعنی وهابیت عمدتا تمسک کرده اند به بیان حدیثی در صحیح مسلم و صحیح بخاری. ظاهرا جلسه قبل تا اینجا رسیدیم، این حدیث رو نگفتم که آره، ولی دقت در پاسخ دیگه نشد برسیم. حدیث اینه: ان المیت لیعذب ببکای اهلهی علی. میت عذاب میشه، عذاب میبیند به خاطر گریه اهلش و خانوادش برش. یعنی اگر خانواده میت بر او و فراق او و یادآوری خاطرات مشترک با او گریه کنند، عذابش متوجه کی میشه آقایان؟ میت میشود. خب در مورد این حدیث باید عرض کنیم اولا مناقشه سندی داریم و ثانیا مناقشه دلالی داریم. مناقشه سندیش اینه که از جمله روات این حدیث عمر ابن خطابه، از جمله روات این حدیث فرزند او عبدالله ابن عمره، که دیگه حالا عمر جایگاهش از نظر حدیثی معلومه که قابل اعتماد نیست حداقل برای ما. عبدالله ابن عمر هم کسی است که عایشه و ابن عباس میگفتن این متهم به نسیان و اشتباهه، یعنی حتی عایشه و ابن عباس که به قول شما دو صحابی رسول خدا هستن، این دو هم به احادیث عبدالله ابن عمر اعتنا نمی کردن. پس از نظر سندی که این حدیث معلومه، از نظر دلالی هم ما یه قاعده ای در علم اصول یاد گرفتیم که حدیث برای اعتبار سنجیش گاهی اعتبار سنجی دلالی میشه، یعنی اگر مضمونی با مضمون آیات مختلف بود. دقت کنید این رو سر جاش خوندیم، مراد اختلاف در تخصیص و عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود و امثال اینها بگید نیست، چون اینا مصادیق جمع عرفی هن و به نظر اصولیان در بحث جمع عرفی بین روایات و آیات جمع می شود، نه خارج از اینها به صورت تباین کلی. خب ما خوندیم توی قرآن ولا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی که تحمل میکنه سنگینی یک باری را، او به خاطر عمل دیگری سنگینی بار را تحمل نمی کند و معنا نداره این میت بیچاره رو شکنجش بدن ملائکه غلاظ و شداد الهی و او رو آزار بدن و آزار ببینه و تعذیب یعنی شکنجه، لیعذب یعنی شکنجه می شود، او شکنجه بشه به خاطر گریه این. خب حالا اگر آمد و این با او لجم بود، اهل این با او لج بود، هی بیاد بشینه گریه کنه عمدن تا او رو باز بیشتر چکار کنن؟ شکنجه بدن. خب ببینید این چقدر لوسه این حرف. به علاوه اجتهاد در مقابل نص که نمیشه بکنیم، البته اینجا اجتهاد در مقابل نص کردن، ولی این روایت دیگه نه اجتهاد نیست. خب ما میگیم این نص رو گیرم که سندن درست باشه و از حیث دلالت هم یه جورایی باهاش کنار بیایم، اما وقتی در مقام معارضه با نصوص فراوان از پیغمبر اکرم، از صحابه، از اهل بیت علیهم السلام قرار میگیرد، باز اون نصوص مقدم میشود که نصوصش هم نصوص قولیه هست و هم سیره رسول خدا و اهل بیت و صحابه، که در جلسه قبل یادتون باشه سیره رو اشاره کردیم. پس این حدیث یا مثلا خب بله بله عرض کردم دیگه، اینا از این کوسه و ریش پهنا زیاد دارن اینا، ما هم همینو میگیم، نه اصلا گریه ندارن، مطلقا گریه ندارن. من اینو مقدم میکنن، چرا؟ چون از عمر نقل شده، خیلی براشون عمر مهمه، اینها خیلی براشون مهمه. عرض کردم دیگه عملا لااقل اینجوری عمل میکنن. من دیدم تشییع جنازه هاشون رو مثل یک عده غریبه، ما جواب میدیم، میگم با اون روایات. عرض کردم در مقام تعارض، عرض کردم عملا اینجوری رفتار میکنن دیگه، اصلا جوابی ندارن. خب چی جواب بدن؟ مگر اینکه تنها جوابشون این باشه که عمر اینجوری کرده و اینجوری گفته، بعدم قول رو ترجیح میدن بر فعل، در حالی که او طرف قولم داشتیم. آخه یادتونه در گریه پیغمبر اکرم بر ابراهیم فرزندشون جلسه قبل اشاره کردم، بله هست دیگه، همین خب امثال این تضادها که فراوونه در بینشون، خب هست دیگه. به علاوه اتفاقا از عایشه نقل شده دیگه، این روایت رو من چون کلماتشم میخونم، آدرساشم اگه یادم رفت بگم، شما خودتون مراجعه کنید آدرساش رو سریع پیدا میکنید. از عایشه نقل شده که میگفت این روایت رو که عبدالله ابن عمر میگه غلط میگه، روایت اینه پیغمبر اکرم رد می شدن دیدن یک مرده یهودی هست، بستگانش داشتن بر او گریه و شیون می کردن. پیغمبر فرمودن انهم لیبکون علی، برش دارن گریه می کنن و انهو لیعذب به جرمه، او به جرم خودش داره عذاب می شود. خب عایشه اینو گفته، از دو حال خارج نیست، یا عایشه راست گفته و درست گفته که پس معلوم میشه و انهو لیعذب به بکاء اهله دروغه، یا عایشه دروغ گفته و اون روایت راسته که دیگه بعد چه اعتمادی و چه اعتباریست به سخن مثل عایشه ای. حد اقلش اینه که پس در بین خود صحابه رسول خدا که شما صحابه میدانید بینشون چیه؟ اختلاف نظره، و با وجود این اختلاف اعتمادی بر انه لیعذب به بکاء اهله نیست، لعل انه لیعذب به جرمه باشد. غیر از این که عرض کردم تعارض داره با هم نقل پیغمبر و قولشون و هم با سیره ایشان. خب
جرمش بوده
اون برای مسلمون
بوده ناراحت میشه،
امریکاش میگه کنترل جرمش بوده. خب لا یعذب، اون میگه اصلا قضیه حدیث پیغمبر در مورد یک یهودی بوده، در مورد مسلمون اینو نفرمودن، یعنی قضیهتون فی واقعه بوده،
حدیث نیست.
بله یک حدیثه، اینجوری که جناب عالی میفرمایید گاهی دو تا حدیثه با هم قابل جمع میتونن باشن، ولی نه، میگه این درست نیست، درستش اینه، تصریح میکنه به این جهت. خب در ادامه من دیگه این بحث بکار رو به نظرم اینقدر واضحه که نیازی نباشه. من یادمه جلو قبرستان بقی با دو تا یا سه تا زائر الجزائری گفتگو میکردم، وقتی براشون گفتم که قبرستان بقی رو رفتید زیارت کنید، گفت نه، اونا میگن جنت البقی، گفت نه، گفتم میدونی کیا دفنن اونجا، گفت نه، گفتم امام حسن علیه السلام، حضرت سجاد، امام باقر، امام صادق علیه السلام، اینا رو اسم بردم. بعد یه مقداری هم شروع کردم به توضیح دادن اینا از اهل بیتن. بعد حضرت فاطمه بنت اسد رو معرفی کردم، حضرت ام البنین رو معرفی کردم، ابراهیم پسر رسول خدا رو گفتم و امثال اینها. این زائرهای الجزائری وایسادن رو به بقی، خدا میدانه شروع کردن به گریه، چنان گریه ای میکردن که خدا، من اصلا متعجب شدم. بعدم شروع کردن دعا کردن، به منم گفتن شما هم چند تا دعا بکن، دعا کردیم و زمینه رفاقت و ارتباط و کاری نداریم. میخوام عرض کنم طبع بشر، طبع غیر آلوده به افکار وهابیت، وقتی آدم به طبع بشر نگاه کنه، اصلا لازمه یادآوری گذشتگان هرچه عزیزتر باشن اینه که انسان همین طور که عرض کردم حالت تأثر و تأسف و کم کم بکا و عشق براش عارض میشه. در انتهای این بحث دیگه حالا شما خودتون بیشتر مراجعه کنید به ادلش، من خط میدم اصطلاحاً. در انتهای این بحث توجه شما رو جلب میکنم به جمله ای که آنتوان بارا عالم مسیحی گفته. آنتوان بارا اصالتاً سوری الاصل، ساکن کویت، که چند بارم پیاده زیارت پیاده امام حسین علیه السلام رو انجام داده. این آقا مسیحیه، میاد زندگی امام حسین رو مطالعه میکنه. آقای آنتوان بارا ایشان یک کتاب مینویسه، الحسین فی الفکر المسیحی، که آقای انصاری نامی در 484 صفحه ترجمه کرده این کتاب الحسین فی الفکر المسیحی رو. در اونجا در یه فرازش اینجوری میگه، میگه لو کان الحسین لنا اگر حسین مال ما مسیحی ها بود لرفعنا له فی کل بلدتن بیرقا، برای حسین در هر شهر و کوی و سرزمینی یک بیرق و علمی می افراشتیم و لنصبنا له فی کل قریتن منبرا، در هر روستا و برزنی برای حسین علیه السلام یک منبری نصب می کردیم و لدعون الناس الی المسیحیه بسم الحسین علیه السلام، ما مردم رو دعوت به مسیحیت می کردیم با اسم و یاد و نام امام حسین علیه السلام. ببینید یک عالم مسیحی چه برداشتی کرده. خب همین گریه ها و عشق ها و مراسم عذاب و امثال اینها، همین ها بقای حیات دین است و شعائر. لذا عرض کردم در این که گریه بر میت از سنت هست و از بدعت نیست، جایی برای تردید باقی نمیمونه. عرض کردم هرچه اون شیئی که آدم به فقدانش مبتلا شده مهمتر باشه، تأثیر انسان بیشتره. حضرت صدیقه طاهره گفتم دو بیت شعر منسوب به ایشانه: ماذا علی من شم تربت احمد الله یشم بعد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. امام حسین علیه السلامم که دیگه در این مورد ما نحن فی از همه مسئله شهادتشون جانسوزتر، به علاوه این که وقتی ما از اهل بیت علیهم السلام که اینها باب مدینه علم رسولن، اینها معصومن، اینها کسانین که در حدیث ثقلین ما به تبعیت از اینها امر شدیم و اگر تبعیت کنیم هدایت یافته ایم و از اهل زلال نیستیم، تأکیدات عقیده متواتره داریم بر این عشق و گریه و امثال اینها. لذا دیگه ما در این جهت تردید و جای تأملی بگید نداریم. ان یوم الحسین اقرح جفوننا، جفن یعنی پلک. این روز شهادت امام حسین حضرت می فرماین پلکهای ما رو مقروح و زخمی کرده از بس که در فراق و از بس که در شهادت امام حسین و ظلمی که بر حضرت شد و مصیبت‌های اون حضرت گریه کردیم. لذا بحث بکا بر میت رو ولو حرف زیاد داریم در این زمینه، اما به همین مقدار بسنده می کنیم و تمامش می کنیم. خب تعذیب یعنی شکنجه، البته لا یا عذب یعنی شکنجه میشه. اونی که شما میگید یعنی اذیت شدن میشه یا تعذب، میدونم شما چی میفرمایید جان. بله اون میشه لا یا تعذب، اذیت میشه، ناراحت میشه، قصه میخوره، لا یا تعذب میشه اون فرمایش شما. لا یا عذب یعنی عذاب میشه، تعذیب میشه، تعذیب میشه یعنی عذابش میکنه، یعنی شکنجه میبینه، مراد اونه. خب تا اینجا ما اولین از شعائر رو اشاره کردیم که چی بود آقایان؟ بکا بود. در وقت داریم؟ بله یک چند دقیقه دیگه. در ادامه یکی من تصمیم گرفتم این از این طرف که شعائر رو میگم گاهی شعائر مقابل و مخالفش هم اشاره کنم. یکی دیگر از شعائر بحث اذانه. اگر یادتون باشه ما اولی که شعائر رو مطرح میکردیم تعدادی رو نام بردیم، یکی از شعائر اذانه. اذان در خب شعائر شعائریتش به چیه؟ همین اذان گفته میشود. اصل اذان جزو شعائره و همچنین کیفیت اذان هم باید دقت بشه درش، که این شعیره رو آدم درش خدای ناکرده بدعتی ایجاد نکنه. اذان در لغت به معنای اعلام، اذان من الله و رسوله، یعنی الی الناس یوم الحج الاکبر، یعنی اعلامی از خدا و رسول به مردم در روز حج اکبر، که سوره مبارکه توبه آیه 3 هست. حالا حج اکبر بعضیا گفتن اون سالی است که عید سعید قربان با روز جمعه یکی شود، این رو اصطلاحا بهش میگن حج اکبر. حالا ما الان دنبال اونش نیستیم. اذان من الله و رسوله، این اذان که در آیه آمده به همون معنای لغوی است. من عرض کردم چند دقیقه پیش ما خط رو میدیم، تحقیقات بیشتر رو خودتون دیگه، حالا به تفاسیر دوست دارید مراجعه کنید ببینید در مورد این کلمه اذان چه گفتن، که من اون معنایی که متخذ از این هست رو اشاره کردم که اعلامه. خب پس در لغت به معنای اعلامه، اما اذان غیر از این که حقیقت لغویه دارد، یک حقیقت شرعیه هم داره. مثل خود صلات، صلات در حقیقت لغویه به معنای دعاست، در حقیقت شرعیه یک مجموعه مرکب از اجزاء و شرائط و قواطع، و باز اجزایش هم از مقوله های مختلف که اشاره کردمه، که یک حقیقت شرعیه ایست که برای ما از طرف شارع مقدس جعل و اعتبار شده. درست آقایان؟ خب اذان شرعاً یعنی اعلام به دخول وقت نماز با الفاظی که این الفاظ هر کدام یک معنای مستقلی دارن. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 2 صفحه 283 حدیث 1126، چون میدونید تهذیبی که چاپ شده احادیث هر جلدی که تمام میشه جلد بعدی رقم و شمارگانش در ادامه جلد قبلی است، یعنی که میگیم حدیث 1000 خورده‌ای به خاطر همین جهته. در حدیث 1126 شیخ طوسی نقل میکنه از معاویه ابن وهب که امام صادق علیه السلام فرمودن من اذن فی مصر من امصار المسلمین سنتن وجبت له الجنه، اگر کسی در یک شهری از شهرهای مسلمان یک سال بگید از آن بگه بهش بر او واجب می شود. البته پر واضحه، به شرطها و شروطها و انا من شروطها، همچنان که آقا حضرت رضا سلام الله علیه در حدیث سلسلت الذهب اونجا اشاره فرمودن در اون حدیث. خب و همچنین سعد الاسکاف میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من اذن 7 سنین احتسابا، 7 سال از آن بگه، جاء یوم القیامه ولا ذنب له، روز قیامت آورده میشود در حالی که هیچ گناهی نداره. شما بگید آقا تمام جرمها رو مرتکب بشه هیچ گناهی نداشته باشه، پاسخهایی داره، یکیش اینه که خود این کار موفقش میکنه بر انجام توبه، بر توبه موفق میشود، یکیش اینه که این کار اینقدر ارزش داره پیش خدای متعال که وقتی در کفه ترازو گذاشته شود، کفه ترازوی این طرف عبادی بودن از آن و انجامش میچربد بر کفه اون طرف. خدا دلش میخواد به تعبیر من ریخت و پاش کنه، دلش میخواد پاداش بده، پاداش عظیم، و بر این جهت پاداش عظیم هست. یا این روایت معروف که مرحوم شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال، من یک بار تقریبا ثواب الاعمال رو همش رو تقریبا خوندم، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال در کتاب مرحوم صدوق، خیلی کتاب قشنگیه، مطالعه کنید. بذارید بعضی از کتاب رو اصطلاحا من میگم کتابهای بالینی، یعنی کتابهایی باید کنار بالین آدم باشه. شب رفتید وضوتون رو گرفتید، مسواکتون رو زدید، آمدید میخواید تو اتاق خواب بخوابید، تا وقت خانواده رفتن دستشویی، مسواکی، چیزی که روشن بودن برق مزاحم اونها نیست، چون گاهی ما واقعا غفلت میکنیم، برقا رو روشن میگذاریم، اینها اونا آزار میبینن. خب نبرو تو حال مطالعه کن، در اتاق رو ببند مثلا که نورش اذیتشون نکنه. حالا در این حد فاصل گاهی آدم میتونه نصف صفحه، یک صفحه لااقل از کتاب ثواب الاعمال رو بخونه. حالا شما حساب کنید در طول سال 365 روز ممکنه که شما هنوز سال نشده این کتاب رو تمام کنید، اونم تازه با مطالعه بالینی، نه مطالعه کلی بهتر که در طول ساعات روز انجام میشه. بعدم وقتی آدم مطالعه بالینی این گونه داشته باشه، خوابیم که میبینه متفاوته. متوجه میشید؟ طرف اومد خدمت حضرت عرض کرد آجون من دلم میخواد شما رو در خواب ببینم. آدم زرنگی بود، هرچی در بیداری خدمت میرسید میگفت تو خوابم میخوام خدمتتون برسم. خب در روایت هم داریم در خواب اصلا شیاطین نمیتونن بیان و در تمثال اهل بیت علیهم الصلاه و السلام خودشون رو عرضه کنن. اگر روایت داره اگر ما رو در خواب دیدید، خود ما رو در خواب دیدید، غیر نبوده. حالا آمد گفت دلم میخواد در عالم خواب هم شما رو زیارت کنم. باز حضرت فرمودن آب نخور، لا تشرب الماء. چند روز گذشت، آب نمی نوشید، به تعبیر من زندگی براش تیره و تار شده بود. خب اونم عرف اون زمان مدینه، احتمالاً شأن نزول روایتم در تابستان بوده، تابستانهای اون سرزمینم که معلومه. خب اون زمان اگه آب نمیخوردن دیگه دلستر و نمیدونم بستنی و امثال اینها که نبوده بگیم اونا رو نمیخورده اینا رو میخورده، نه دیگه، آب که نمینوشید انگار نوشیدنی بیبهره بود. اومد خدمت حضرت گفت آقا من اصلا خوابم نمیبره از بحث فرط آتشی که بر من غالب شده، اگر هم خوابم ببره خواب آب میبینم. حضرت فرمودن به تعبیر من جواب تو گرفتی؟ گفت بله گرفتم الان که تنبه دادید. یعنی چی؟ یعنی در طول شبان روز این بنده خدا چون آب نمی آشامیده، تمام فکر و ذکرش متوجه آب بوده. اگر با اون زاجرات خوابشم می برد، خواب آب می دید. اگر تو می خوای ما اهل بیت رو در عالم رؤیا ببینی، لازمش اینه که در طول روز به فکر ما اهل بیت باشی، به فکر دستوراتی که ما از طرف خدا صادر کردیم و عمل به اون دستورات باشی، طبعا مؤثره. لذا من به بعضی آگاهی گفتم قبل از خواب این سریال ها و فیلم های عجق وجق و اینها رو نبینید که بعد اون خوابتونم تحت تأثیر اون افکار بشه. متوجه عرض من هستید؟ برگردیم از کتاب بالینی، رفتیم سراغ این حدیث و این سخن، برگردیم. پس چی داشتم عرض می کردم؟ می گفتم در ثواب الاعمال مرحوم صدوق از امام صادق نقل شده اطول الناس اعناقن یوم القیامه المؤذنون. مؤذنها اطول الناسن. حالا آیا مؤذنها فقط اونایی هن که برن بالای مأذنه؟ بنده عرض میکنم لعلک، نه، اختصاص به اونها ندارد، یعنی کسانی که برای نمازهاشون مقیدن به اذان گفتن، چون گاهی بعضیا اذان رو نمیگن، فقط اقامه رو میگن. بعضیا اذان و اقامه رو نمیگن هیچ کدام رو، بعضیا نمازشون رو هم همینجور ازش میزنند و بالاخره گاهی ممکنه به اینجا برسه، شیر بیال و دم و اشکم کدید، این چنین شیری خدا هم نافرید. علا ای حال، این هم یک روایت دیگر که الا ما شاء الله روایات داریم که معلوم میشه جایگاه اذان چقدر مهمه. پس اصل اذان بگید آیا یعقوب بدعت نیست، قطعا به اجماع تمام مسلمون ها حتی وهابیت اذان از سنت است. انما الکلام در کیفیت اذان، که ببینیم اذان با چه کیفیتی شعار و شعیره هست، خواهد آمد. ولله الحمد که حالا ما در بعضی از نقلها پیدا کردیم که سلمان و ابوذر در زمان رسول خدا در اذانشون اشهد ان علی ولی الله میگفتند. بله، حالا انشاءالله برسیم، هم اشهد ان علی ولی اللهشو بحث میکنیم، هم از صلات و خیر من النومی که تسنن گفتن، تا ببینیم این هم شعیره دوم، تا بحثشو ادامه بدیم انشاءالله.